در کنار شهروندان حضور دارند. زمان برگزاری این پویش ورزشی امروز از ساعت 7:30 صبح آغاز شده. اگر میتونید به این پویش بپیوندید. ممنون که ما رو همراهی کردید.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
داخلی سازی بیش از 60% قطعات پژو 301 با استفاده از توان فناوران و دانشمندان ایرانی.
تبدیل منطقه کاوه ده فیروزکوه به منطقه حفاظت شده.
افزایش 90 برابری خسارت آتش سوزی در مناطق حفاظت شده استان تهران به علت رشد پوشش گیاهی.
و 650 هزار کنکوری متقاضی رشته های پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد تنها 10,000 نفر ظرفیت دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. گویندگان خانم بیرانوند و من محمد رضا خورفر. اخبار صبحگاهی دوشنبه 31 تیر 1398 را به آگاهی می رسانیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید 15% واحدهای قطعه‌سازی خودرو کمتر از ظرفیت کار میکنند. فرشاد مقیمی گفت بیش از 1200 واحد قطعه‌سازی خودرو و 15,000 کارگاه کوچک که به این صنعت کمک میکنند در کشور وجود دارد. معاون وزیر صنعت افزود بر اساس آمار پایان سال 97، 20% این واحدها در این مدت غیر فعال بودند، اما امروز برخی از آنها به چرخه تولید بازگشتند و ظرفیت خوبی دارند. مقیمی همچنین با اشاره به امضای 32 قرار داد برای ساخت 35 قطعه خودرو با قطعه سازان داخلی گفت این قراردادها تا پایان سال 98 موجب کاهش ارز برای 20 میلیون یورویی در صنعت خودرو خواهد شد.
بیش از 60% قطعات پژو 301 با استفاده از توان فناوران و دانشمندان ایرانی داخلی سازی شده است. قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، با بیان اینکه 25% شرکت های دانشمندان در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند، گفت اقبال صنعتگران و خودروسازان به شرکت های دانشمندان در حال افزایش است و این شرکت ها می توانند برخلاف تحریم ها ظرفیت های خود را شکوفا کنند و در اختیار صنعت به ویژه خودروسازی قرار دهند.
آمار کلی شرکت های دانش بنیان ما خوشبختانه از 4400 شرکت دانش بنیان گذشته و از لحاظ آماری یه چیز حدود 25% اینها در حوزه فناوری اطلاعات هستند، یه چیز حدود 20% در حوزه زیست فناوری و اینها، و پیشبینی و برآورد اولیه‌مون اینه که یه چیز حدود 400 تا 450 شرکت، یعنی یه چیز حدود 10% از شرکت هایی که به صورت دانش بنیان احراز صلاحیت شده توسط کارگروه ارزیابی تایید صلاحیت معاونت علمی احراز شدن در حوزه‌ای هستند که میتوانند در حوزه‌ای مثل صنعت خودرو و به صورت عام در حوزه های صنعت حمل و نقل پیشرفته فعالیت بکنن. نکته مهم و حائز اهمیت اینه که اقبال خودروسازهای ما و صنعتگران ما برای استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان روز به روز داره بیشتر میشه. حالا خوشبختانه این فرصت تحریم روی خوشش اینه که بالاخره بهار علمی در کشور ایجاد میکنه و شرکت های دانش بنیان میتونن ظرفیت های خودشون رو شکوفا بکنن و در خدمت صنایع مختلف کشور از جمله صنعت خودروسازی باشن.
منطقه کاوه ده فیروزکوه به منطقه حفاظت شده تبدیل شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت منطقه کاوه ده اولین بار در سال 81 به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی و در سال 88 تمدید شد و خوشبختانه با پیگیری‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در جلسه اخیر شورای عالی محیط زیست به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت. کیومرث کلانتری افزود منطقه کاوه‌ده از ظرفیت‌های قوی از جمعیت‌های قوچ و میش برخوردار است و می‌تواند به عنوان منبع پشتیبانی برای دیگر زیستگاه‌های استان تهران و استان‌های مجاور قلمداد شود.
500 هکتار تاغ در ورامین کاشته می شود. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ورامین گفت درختان تاغ در کویر مرکزی از عوامل مهم تثبیت خاک و مقابله با بیابانزایی محسوب می شود که نقش مهمی در اکوسیستم منطقه ایفا می کند. احمد فدایی اردستانی افزود شهرستان ورامین بیش از 10,000 هکتار جنگل تاغ دارد که تلاش می شود با کاشت همه سالی این گیاه با جلوگیری از بیابانزایی به سطح این جنگل ها افزوده شود. وی همچنین گفت با نابود شدن پوشش گیاهی در بخش های کویری ورامین خطر ریزگردها نه تنها ورامین بلکه تمام استان تهران را تهدید خواهد کرد.
20 هکتار از اراضی کشاورزی فیروزکو آزادسازی شد. مدیر جهاد کشاورزی فیروزکو گفت با تخریب 38 مورد فنسکشی، دیوارکشی، احداث سکو، محوطه سازی و تفکیک اراضی در روستای لاسم 20 هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی فیروزکو آزاد شد. رضا فرازی از کشاورزان خواست هر گونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی فیروزکو را به جهاد کشاورزی اعلام کند.
فرمانده یگان حفاظت اداره محیط زیست استان تهران از افزایش 90 برابری خسارت آتش سوزی در مناطق حفاظت شده استان تهران در بهار امسال خبر داد. محمد رضا خیشتندار گفت در سه ماهه امسال 25 مورد آتش سوزی در مناطق حفاظت شده محیط زیستی استان تهران روی داده که بر اثر این آتش سوزی ها به 314 هکتار از مناطق تحت حفاظت محیط زیست آسیب وارد شده است. فرمانده یگان حفاظت اداره محیط زیست استان تهران افزود امسال به علت افزایش نزولات جوی رشد پوشش گیاهی در اراضی کشور مناسب بوده و به همین علت کوچکترین شعله آتش میتواند به سرعت در مناطقی که دارای پوشش گیاهی است پخش شود.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
ردپای امضاهای طلایی و تصمیمات سلیقه‌ای در شهرداری تهران. محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با انتقاد از وجود چنین تخلفاتی در شهرداری گفت با وجود طرح تفصیلی و طرح جامع متاسفانه هنوز امضاهای طلایی در شهرداری تهران وجود دارد و تنها راه مقابله با آن هوشمند سازی فرایند صدور پروانه است.
علارغم اینکه در سال 91 طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغ و عملیاتی شده، در سال 86 طرح جامع شهر تهران ابلاغ و عملیاتی شده، به صراحت اعلام کرده بودند که با در از عملیاتی شدن همه فسادها، راندها، امضاهای طلایی، بخشنامه‌ها، دلال‌ها، واسطه‌ها حذف میشن، ولی بعد از سپری شدن این همه سال هنوز هم ما تصمیمات سلیقه‌ای و امضاهای طلایی را در شهرداری‌های کشور و همچنین شهر تهران داریم. علارغم اینکه شوراهای دوره گذشته تصمیم گرفتن که تصدیگری‌های ارائه خدمات در حوزه شهرسازی معماری را برون سپاری کنند بخش خصوصی و 123 دفتر الکترونیک شهر در 123 ناحیه شهر تهران ایجاد شد و قرار بود که در اصل حوزه شهرسازی معماری مناطق دیگه تعطیل بشه، فقط یه ستاد راهبری صرفا در اونجا حضور داشته باشن و این کار به بخش خصوصی واگذار بشه، فضای رقابتی باشه و شهروندان انتخاب کنن بین دفاتری که دارن خدمات بهینه و خدمات درست و سالم ارائه میدن. این کار انجام نشد، شهرداری دفاتر را ایجاد کرد ولی شهرسازی معماری مناطق را نه تنها تعطیل نکرد که نیروهای اونجا را چندین برابر کرده و این فرایند باعث شده که زمان صدور پروانه به شدت افزایش پیدا کرده، پیچیدگی ها زیاد شده، چرا که تکالیف طرح تفصیلی هنوز به صورت کامل اجرایی نشده. ولذا اعتراض من نسبت به حوزه شهرسازی معماری این بود که در سال 98 اونها در اصل لایحه ارائه بدن و الگوی ارائه بدن که مبتنی بر الگوهای جهانی و تجربه جهانی ارائه خدمات بر اساس سامانه شفاف و هوشمند و الکترونیکی شهروند محور باشه.
27 مدرسه به علت رعایت نکردن دستورالعمل ثبت نام به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند. قدرت الله گراوند رئیس اداره ارزیابی عمل کرد و پاسخگویی به شکایات مدارس شهر تهران با اشاره به بازرسی از 200 مدرسه شهر تهران گفت:
گزارشات چه به صورت تلفنی و چه به صورت سامانه‌ای که سامانه شکایت.medio.ir ما فعال هست، ثبت شده در سامانه و تا الان حدود 200 مدرسه توسط این عزیزان، این ناظران و بازرسان مورد بازدید و بازرسی قرار گرفته که از این 200 مدرسه 27 مدرسه به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شد، یعنی در هنگام ثبت نام اخذ وجه داشتن. مدارس سمپاد یا همون استعدادهای درخشان ما، مدارس شاهد و مدارس غیر دولتی، اینا بر اساس شهری مصوب میتونن از اولیای دانش آموزان پول دریافت کنن. بقیه مدارس جز پول بیمه و کتب درسی حق گرفتن پولی رو ندارن. در مدارس غیر دولتی 4 مرجع ناظر بر فعالیت مدارس غیر دولتی هست و این مدارس غیر دولتی هم تخلفاتشون رو به شورای نظارت استان معرفی میشن. بله، با مدارس غیر دولتی که خیلی از قانون تخطی کردن و برخوردهای خیلی شدید شده و چند مورد هم به لغو مجوز ختم شده.
ارتباط بین کلانتری‌ها و مراکز پزشکی قانونی الکترونیکی می شود. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت تا پایان شهریور ارتباط کلانتری‌ها و پزشکی قانونی الکترونیکی می شود تا مردم نیازی به مراجعه مکرر به کلانتری‌ها و مراکز پزشکی قانونی نداشته باشند. عباس مسجدی آرانی افزود به طور میانگین سالانه 15 میلیون بار به سازمان پزشکی قانونی مراجعه می شود و هر قدر از نرم افزارها و ارتباطات الکترونیک استفاده کنیم، مراجعه حضوری مردم کمتر می شود و امکان جعل گواهی های پزشکی قانونی هم کاهش پیدا می کند. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، ارتباط الکترونیک پزشکی قانونی با دادگستری‌ها در حال تکمیل است و با تهیه نرم افزار جامع اجساد مجهول الهویه، اگر کسی در استانی مفقود بشود دیگر نیازی نیست بستگانش شهر به شهر بچرخند. این نرم افزار می تواند کمک کند تا فرد به راحتی شناسایی شود که در این خصوص اطلاعات در ارتباط با نیروی انتظامی یک پارچه شده تا دسترسی ها آسان شود.
به گفته وزیر اطلاعات، مستندی از شناسایی و دستگیری جاسوسان آمریکایی امروز منتشر می شود. حجت الاسلام و المسلمین علوی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت:
سربازان گمنام امام از ارواحنا فدا همیشه در حال حماسه آفرینی هستند و مجاهدت خاموش این عزیزان به کشف یک سلسله توطئه‌ها در زمینه جاسوسی، در زمینه ضد تروریسم، در زمینه مفاسد اقتصادی و در سایر زمینه‌ها منتهی میشه که بسیاری از اونها هنوز موقع گفتنش نرسیده. اما اون چیزی که در زمینه ضربه به جاسوسان سیاه در زمینه‌های زیادی در مراکز حساس مختلف جاسوس‌های آمریکایی رو شناسایی کرد، جاسوس های سرویس های بیگانه رو شناسایی کردیم و اونها رو دستگیر کردیم، تحویل دستگاه قضا دادیم و انشالله جزئیاتش رو مردم عزیزمون از مستندی که پخش خواهد شد مشاهده کنن.
خبر ورزشی.
به نام خدا و سلام. کاراته ایران با کسب 11 مدال رنگارنگ به عنوان نایب قهرمانی رقابت های آسیایی ازبکستان دست یافت. در آخرین روز مسابقات تیم کمیته مردان ایران در دیدار نهایی 3-0 تیم عربستان را شکست داد و صاحب مدال طلا شد و تیم بانوان ایران نیز در پیکار پایانی 2-1 تیم قدرتمند ژاپن را از پیش رو برداشت و مدال طلا گرفت. به این ترتیب در جدول ژاپن با 6 طلا، 3 نقره و 4 برنز قهرمان شد و ایران با 5 طلا، 2 نقره و 4 برنز در مکان دوم قرار گرفت. تیم ملی هاکی ایران نیز قهرمان آسیا شد. در دیدار پایانی رقابت‌ها در تایلند تیم ملی ایران با نتیجه پرگل 10-0 قزاقستان را شکست داد و 8th بار قهرمان قاره شد. ضمن اینکه طاهری راد با 20 گل آقای گل بازی‌ها و حاتمی نژاد بدون گل خورده برترین دروازه‌بان شناخته شد. در هفته 4 لیگ برتر فوتسال ایران عصر دیروز تیم صدرنشین سنیش ساده 4-3 مغلوب تیم هایپرشهر شاهین شهر شد و نخستین باخت را تجربه کرد. مثل سنگون مدافع عنوان قهرمانی در خانه با 1 گل به فرشارای مشهد باخت. دیدار تیم سوهان محمد سیمای قم با گیتی پسند اصفهان 1-1 مساوی خاتمه یافت. ارژن شیراز 6-1 برابر شهروند ساری به برتری رسید. اهورای بهبهان 3-1 میزبانش آذرخش بندرعباس را شکست داد و تیم حفاری اهواز 5-2 ستارگان ورامین را از پیش رو برداشت. در جدول سنیچ سابق حفاری اهواز با 9 امتیاز بالاتر از ستین 7 امتیازی دیگر پیشتاز هستند. تیم والیبال جوانان ایران در آغاز مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی جهان در بحرین ساعت 18 امروز مقابل تیم آرژانتین به میدان می‌رود. پرهام مقصودلو در پایان دور هفتم بخش سریع مسابقات شطرنج استادان سوئیس با 4 امتیاز در رده سوم ایستاد. تیم بسکتبال امید ایران در آخرین مسابقه خود در جام ویلیام جونز تایوان با نتیجه 95 بر 53 مقابل تیم اندونزی به برتری رسید و با 4 برد و 4 باخت در بین 9 تیم پنجم شد. و تیم صبر ایران در مسابقات جهانی بوداپست مجارستان برای کسب عنوان پنجم یا ششم به دیدار روسیه رفت و با قبول شکست 45 بر 33 در مکان ششم ایستاد. تندرست و ورزشکار باشید.
ادامه خبرها. از 1 میلیون داوطلب کنکور بیش از 650 هزار نفر متقاضی رشته‌های پزشکی هستند. حمید اکبری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این باره گفت این تعداد متقاضی در شرایطی در آزمون شرکت می‌کنند که دانشگاه‌های علوم پزشکی و آزاد تنها 10 هزار نفر ظرفیت دارند.
در کنکور سراسری ما از 1 میلیون داوطلب 650 هزار نفر برای رشته های گروه پزشکی که معمولا هم سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هست رقابت کنند. از بین این 650 هزار نفر تنها 10 هزار نفر پذیرفته میشن در مجموعه دانشگاه دولتی و آزادی گروه پزشکی رو دارن، یعنی 640 هزار نفر داوطلبی که هر سال تقاضا دارن وارد این رشته بشن در داخل کشور موفق نمیشن وارد این رشته بشن. توی رقابت ترجمه هم به خارج از کشور عزیم میکنن که بعد از آیین‌نامه انتقال استفاده بکنن برگردن به دانشگاه داخل کشور. این دیگه ممنوع شد که ظرفیت مازادی خیلی برای این کار وجود نداره و دانشگاه ما تقریبا در گروه پزشکی بیش از ظرفیت خودشون الان دارن دانش از کنکور میپذیرن. تا سال 96 سالیان حدود 100 نفر حداکثر 200 نفر در این سرشته میومدن، اما از 96 به بعد این روند بسیار افزایشی شد. بنابراین خوب ظرفیت مازاد هم 1% 2% در دانشگاه وجود داره. اگر باشه تعداد قابل تجربه شه طبیعتا دانشگاه پذیرش نداره.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
هیئت دولت با اختصاص 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی موافقت کرد.
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد 63 رشته محلی جدید به سامانه انتخاب رشته دوره‌های کارشناسی ارشد این دانشگاه اضافه شده است. داوطلبان تا ساعت 24 شنبه 5 مرداد مهلت دارند با مراجعه به سامانه آزمون.org صد رشته محل انتخاب یا رشته محل‌های انتخابی را ویرایش کنند.
شرکت‌های بیمه تاکنون 120 میلیارد تومان خسارت به سیلزدگان پرداخت کردند. رئیس کل بیمه گفت در بحران سیل امسال 24 شرکت بیمه درگیر پرداخت خسارت به سیلزدگان در 3 استان گلستان، خوزستان و لرستان شدند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به ظرفیت‌های بالای نیروگاه بوشهر گفت این نیروگاه 7 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می‌کند، موجب صرفه‌جویی 11 میلیون بشکه نفت می‌شود و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند حدود 700 میلیون دلار است.
تا دیروز نزدیک به 43 هزار زائر ایرانی وارد سرزمین وحش شدند. ستاد مکه سازمان حج و زیارت اعلام کرد از آغاز عملیات حج 98 تا پایان دیروز تعداد زائران و کارگزاران ایرانی که وارد عربستان شدند به 42042 نفر رسیده است. از این تعداد بیش از 30 هزار نفر در مدینه منوره و حدود 13 هزار نفر نیز در مکه مکرمه به سر می‌برند.
وزیر امور خارجه ایران پس از پایان سفرش به ونزوئلا وارد نیکاراگوئه شد. محمد جواد ظریف در این سفر با مقامات نیکاراگوئه درباره موضوعات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو می‌کند. آقای ظریف در سفر دو روزه به ونزوئلا با مقامات این کشور، آمریکای لاتین از جمله نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو و در اجلاس جنبش عدم تعهد سخنرانی کرد. وزیر امور خارجه کشورمان پس از نیکاراگوئه به بولیوی سفر می‌کند.
در میانه یه بلا تکلیفی انگلیس بر سر کشتی توقیف شده این کشور، دولت لندن امروز بار دیگر نشست اضطراری برگزار می کند. سومین نشست اضطراری دولت انگلیس به ریاست نخست وزیر مستعفی انگلیس در حالی برگزار می شود که انتقادها از روی کرده دولت این کشور در همراهی با آمریکا رو به افزایش است.
پدافند هوایی سوریه چند موشک رو در حریم هوایی ریف حما رهگیری و منهدم کرد. برخی منابع خبری عامل این حملات موشکی را صهیونیست‌ها و برخی نیز مخالفان محض اعلام کردند.
یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مسئولان ائتلاف متجاوز سعودی را در پایگاه نظامی در نجران با موشک زلزال هدف قرار داد که به هلاکت و زخمی شدن شماری از آنها انجامید.
و رئیس جمهور مصر وضع فوق‌العاده در سراسر این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. وضع فوق‌العاده در مصر از سال 2017 و به بهانه حمله داعش به چند کلیسا در این کشور اعمال شده است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند دولت مصر با ادامه وضع فوق‌العاده حقوق شهروندان را پایمال می‌کند.
ادامه خبرها از رادیو تهران. قرار گرفتن 10 تا 15 دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید نیاز بدن به ویتامین دی را برطرف می کند. دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه نور آفتاب 90% ویتامین دی مورد نیاز بدن را تامین می کند به همکارم اقبالی گفت:
ویتامین دی از طریق تابش آفتاب روی پوست باید ساخته بشه. 10-15 دقیقه در روز اگه یک کسی در معرض نور مستقیم آفتاب باشه 90% ویتامین دی ساخته میشه. ولی الان مردم یا توی خونه ها هستن، بچه‌ها زندگی آپارتمان نشینی، بالاخره زندگی شهری، تحرک نداشتن، بچه‌ها همه وقتشون رو پای کامپیوتر و این بازی‌های رایانه‌ای صرف میکنن، یعنی توی خونه نمیان در معرض آفتاب قرار بگیرن. خب این یکی از علتهای مهمه برای اینکه کمبود ویتامین دی شایع تو کشور.
نوع تغذیه
ببینید، ویتامین د خیلی منبع غذایی نداره. یه مقدار کمی ویتامین د توی مثلا زرد تخم و شیر و لبنیات یا توی ماهی ها هست. این فقط 10% نیاز روزانه از این منابع غذایی تامین میشه. 90%ش نور آفتاب هست که روی پوست باید بتابه بدون کرم ضد آفتاب و به طور مستقیم که ویتامین د ساخته بشه. یعنی لازم نیست که کل بدن در معرض نور باشه. همین دست و پا و صورت. حتی برای بچه‌ها میگیم دستشون از مچ به پایین، پاشون، جوراپاشون نباشه، صورتشون در معرض نور تا باشه 15 دقیقه کافیه واقعا برای اینکه ویتامین د ساخته بشه.
واکسیناسیون نوجوانان و جوانان در برابر اعتیاد از اول مهر آغاز خواهد شد. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت طرح یاریگران زندگی با شعار یاریگر هم باشیم از اول مهر امسال در مدارس کشور اجرایی می شود. سعید منتظرالمهدی افزود در این طرح که نوعی واکسیناسیون فرهنگی محسوب می شود، نوجوانان برای تاب آوردن در مقابل وسوسه استفاده از مواد مخدر آموزش می بینند. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور شمار معتادان در کشور را 2,800,000 نفر اعلام کرد و افزود از این تعداد 60,000 نفر معتاد متجاهر هستند. سعید منتظرالمهدی تاکید کرد تعامل و ارتباط عاطفی در خانواده نقش مهم و تأثیرگذاری در کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد دارد.
جشنواره بزرگ بازی‌های فکری در پارک شهر تهران برگزار می‌شود. این جشنواره 3 روزه به میزبانی منطقه 12 با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان در پارک شهر برگزار می‌شود. در این جشنواره امکان استفاده از انواع بازی‌های فکری که به حفظ تعادل، تمرکز و حافظه کمک می‌کند در قالب بازی‌های رومیزی و محیطی برای استفاده رایگان شهروندان فراهم است. سودوکو دیواری، نمایش دومینوی 4000 قطعه‌ای و برگزاری مسابقات از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در جشنواره بازی‌های فکری در پارک شهر است. حاضران در این جشنواره می‌توانند انواع بازی‌های فکری را با تخفیف در نظر گرفته شده خریداری کنند. جشنواره بزرگ بازی‌های فکری از اول تا 3 مرداد از ساعت 18 تا 21 در محل میدان صلح پارک شهر برگزار خواهد شد.
دمای هوای تهران در ایستگاه مهرآباد امروز حداکثر به 38 درجه می رسد. همچنین ربات کریم و فرامین با 41 درجه گرمترین شهرستان های استان تهران خواهند بود. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای امروز آسمانی کمی تا نیم ابری رو داریم، گاهی وزش باد. برای بعد از ظهر دیگه در شهرهای جنوبی استان تهران وزش باد میتونه به نسبت شدید باشه. در ارتفاعات استان هم برای امشب احتمال بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف وجود داره، ضمن اینکه دیگه نوسانات دمایی در ایستگاه مهرآباد بین 38 و 30 درجه پیش بینی شده. شمیران 37 28، ربات کریم 41 31، آبهنی 28 22، دماوند 32 23، فیروز 33 16، شهریار 39 26 و شهرستان ورامین هم 41 و 30 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران به آگاهی می‌رسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13 و 11 دقیقه است. اوقات خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
صدای شهر.
از استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه شما این به مدت 5 دقیقه، با ما همراه باشید.
ترافیک.
در ابتدای این بخش نگاهی داریم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت. بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. بزرگراه امام رضا به سمت غرب از محدوده میدان سامن الحجج تا میدان بسیج تراکم ترافیکی رو شاهدیم. اما اگر قصد دارید به سمت شمال بزرگراه امام علی برید، با خبر باشید از خیابان خاوران تا میدان شهید محلاتی تراکم ترافیکی رو شاهدیم و در ادامه این مسیر از خیابان شهید گلشن دوست تا خیابان شهید طاهرخانی. از اینکه در این معابر بین خطوط رانندگی میکنید از شما سپاسگزاریم.
آقا الان که با این همه ماشین که تو شهر هست میشه راحت مثلا بچه‌هونو بفرستیم توی کوچه؟ تو خیابون که دیگه اصلا هیچ، تو همین کوچه‌های 6 متری و 4 متری اینا که بگیم برو بازی کن، تابستون دوچرخه سواری کن، مدرسه تعطیله، میشه؟
تو کوچه ما که همچی چیزی نیست.
کوچه شما چند متریه؟
کوچه ما 8 متریه.
8 متری خودش به نوعی یکی از معابر باریک شهر دیگه.
باریک شهر، بله. اصلا این امکانه که بچه بره بازی کنه اصلا نداره.
تو خودت در زمانی که کوچکتر بودی چقدر شهر انسان محور بود؟
خیلی زیاد. کوچه ها خلوت، اینقدر ماشین نبود. کوچه ما یه کوچه بود که تقریبا طولش 50-60 متر بود، عرضش اون موقع هم 6 متری بود 8 متری بود، ولی ماشینی نبود. تو کل کوچه دو تا همسایه ما ماشین داشت.
بچه‌ها جمع می‌شدن بازی می‌کردن.
بچه‌ها جمع می‌گیم
چه بازیایی معمولا؟
فوتبال بازی می‌کردیم. نمی‌دونم الک دولک بازی می‌کردیم.
هفت سنگ هم بازی می‌کردی؟
هفت سنگ ما نداشت.
هفت سنگ بازی نمی‌کردی.
هفت سنگ نبود. نه.
بعد محلتون کجا بود؟
شهرره، شاپور.
شهرره الان چقدر شلوغه اونجا؟
الان که دیگه اندازه.
آقا به نظر شما باید شهر رو برای شهروندانش مهیا بکنیم که بتونن هم بچه‌ها بچگی بکنن، هم بزرگا با خانواده بتونن راحت رفت آمد کنن؟
مسلماً اگه بشه فکر نکنم با این همه ماشین و با این ساختمان‌های مرتفع فکر نکنم بشه همچین کاری کرد.
حالا بعضی وقتا شهرداری تو بعضی از مناطق پیاده‌روی‌های خانوادگی یا بازی‌هایی که بچه‌ها میتونن انجام بدن تو معابر خلوت، مثلا تو روزهای تعطیل یه همایشی برنامه‌ای رو برگزار می‌کنن و اونجا شهر و اون خیابون در اختیار بچه‌ها قرار می‌گیره.
اونم یه مدت محدود، همیشه که نیست. مگه بیان اون خیابون رو به قول قدیمی‌ها قرق کنن که مردم جمع شن یه همچین برنامه‌ای بذارن؟ وگرنه همیشه که نیست.
این الان کوچه شما رو بیان قرق کنه مثلا پنجشنبه یا جمعه برای این موضوع رضایت میدی؟
بله.
نمیگی بچه‌ها سر صدا میکنن؟
نه.
تو بندازی توپ تو پاره میکنم.
نه دیگه، اون بیان برای یه مدت.
چند تا تو بچگی توپ بنداختی خونه همسایه پاره کرده؟
خیلی پاره نمیکردن اون موقع. اون موقع اصلا همچین چیزی نبود.
الان چند تا توپ تو محل تو تو خوری شما میافته؟
ما الان توی آپارتمان زندگی میکنیم، همسایه روبرویمون رو نمیشناسیم، ولی اون موقع اهل کوچه همه هم دیگه رو میشناختن.
یه طبقه و
حیاط‌دار بود. بله.
تو پشت کنی بعد 4-5 طبقه بره بالا تا بیفته پشت
بود. تا بیفته تو پشت بود.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای زندگی.
زمین معارض بخش شمالی پروژه پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید چمران با توافقنامه آزادسازی وارد فاز اجرایی میشه. طی این توافقنامه عملیات اصلاح هندسی بخش شمالی این پروژه طی 10 روز آینده برای دسترسی پل بزرگراه شهید چمران به خیابان رشید الدین فضل‌الله اجرا خواهد شد. این پروژه بزرگ عمرانی که ترافیک بخش شمال غربی تهران رو روان‌تر می‌کنه اواخر تابستان با حضور شهردار تهران به بهره برداری خواهد رسید. آنچه که امروز در استودیو صدای شهر مورد توجه قرار دادیم بحث